اتاقهای مجلس گرفتار شده و به هیچ عنوان به سرانجام نرسیده. البته من یه نکته رو اینجا خدمتتون میگم، موضوع اهمیت جمعیت هستش، اهمیت حفظ جوانی جمعیت هستش و این متاسفانه امروز مخفول مونده. ما هر بار در مورد جمعیت صحبت میکنیم یک عده علم این رو برمیدارن که خب چرا جمعیت باید زیاد بشه، جمعیت زیاد خوب نیست، امکانات وجود نداره. حتی ما در حوزه حفظ جمعیت هم به نظر میاد که قوانین مقرراتمون ناکارآمد بوده.
از شما مردم متشکرم، خداحافظ.
س
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
دوستان ارجمند، بدونید که یکی از آثار گرانقدر پارسی شاهنامه فردوسیه که حاوی داستانهای جذاب و شنیدنی است. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان رستم و سهراب باشید از زبان مرشد حیدری.
رستم میگه پدر تو کیه؟ اینجا سهرابش میگه از این نام داران و گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان، که سهراب کشتست و افکند خار، همی خواست کردن تو را خواستا. چه بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. چه بشنید رستم زور رفت هوش، چنین گفت با ناله و با خروش. رستم وقتی که سهراب گفت پدر من رستم قصاص خون من از تو میگیره، رستم دیوانه شد چون خودش رستمه. گفت بگو تو پسر کی هستی؟ گفت من پسر رستمم. رستم دو دستی میزنه از سرش، میفته مدهوش میشه. سهراب میگه پیر من چرا مدهوش شدی؟ دست انداخته جای زخم را گرفته. بعد از آنی که به هوش میاد میگه اگر تو پسر رستمی چه علاقتی داری؟ رستمم یک بازوبندی داده بود به دختر سلطان سمنگان، مادر سهراب زنش. اگر پسری از من به دنیا آمد ایرا به بازوی راستش ببند، اگر دختر بود به گیسوانش ببند، بفرست به ایران همین بازوبند، علامتی اینه که من فرزند خودم رو بشناسم. موقعی که میگه چه علامتی داری، سهراب میگه بند از جوشن من بگشا، بازوی من رو ببین، بازوبندی که تو به مادر من هدیه داده بودی در بازوی من بسته. مرا گفت کین از پدر یادگار، بدارو ببین تا که یاید بکار، همی جانش از رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. این مهره را مادر من به بازوی من بست. گفت هر ساعتی که به ایران رسیدی ما بین تو براستم پدرت این بازوبند علاوته. رستم دیوانوار پنجه می اندازه، زره سهراب را پاره می کنه، چشمش می افته به همون بازوبندی که خودش به زنش دختر سلطان سمنگان داد. رستم دو دستی می زنه از سرش، مدهوش می شه. سردار ایران شمشیر و خنجر رستم را گم می کنن، می دانن رستم به هوش بیاد، می زنه خودش می کشه. رستم وقتی که به هوش میاد، سهراب میگه پدر تو پدر من بودی، اینقدر من به تو التماس میکردم، یک ذره مروت در قلب تو نبود مهر پدری که تو مرا بشناسی و مرا نکشی. من تو را دیروز به زمین زدم نکشتمت، تو مرا به زمین نزده در آسمان جگرگاه مرا پاره کردی. حالا هم از گریه فایده نداره، مرا دفن بکن. و دو خواهشم از تو دارم. اولین خواهش من اینه که به این لشکر کاری نداشته باش، اگر خواستی قصاص خون مرا بکنی بعدن بکن. دوم این که حمله به این لشکر نکنن، چون لشکر بی سردار زود شکست میخوره. من اینها را یکی به زنش، یکی به خواهرش، یکی به برادرش وعده دادم که سالم برگردانم، فردا برای من ننگیت. رستم قول میدن در خزانه پادشاه ایران یک نوشدارویی بود که به هر زخمی میزدن خوب میشد. رستم وزیر ایران را اسمش گودرز بوده میتره و میگه برو به شاه کیکاووس بگو سهراب پسر رستم بوده، اون نوشدارویی که در خزانه داری بفرست سهراب از مرگ حتمی برگرده. و رستم گفت خوبی های مرا به نظرت بیار. گودرز سوار مرکب بشه. موقعی که میاد به کیکاووس میرسه میگه امیر، این سهراب پسر تهمتن بود، رستم خواهش میکنن نوشدارویی که در خزانه هست بدی ذره‌ای به زخم سهراب بزنیم، پسر رستم بهبودیش حاصل کنه و نمیره. بعد فردا در ایران میشن درسته. کیکاووس با سهراب کینه داشت، گفت گودرز نوشدارو در خزانه نیست و رستم تو را فرستاده تو نیا برای نوشدارو، نوشدارویی بوده گم شده و تموش. گودرز برمیگرده به تهمتن میگه نیره ازم رستم، نوشدارو رو کیکاووس داشت و نداد. میاد که از جا حرکت بکنه سهراب دست میاندازه به دست رستم میگه پدر، من عهد بسته بودم، حالا این عهدایی که من با خودم بسته بودم گوش بدی ببین من چه عهدی بسته بودم. میگه بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، بگفتم اگر زنده بینم پدر، به دنیا نماند یکی تاجور، چه دانستم ای پهلو نامور، که من کشته گردم به دست پدر. من عهد بسته بودم در تمام دنیا یک پادشاه ندارم، همه را بکشم تو را پادشاه دنیا بکنم، خودم هم بشم پهلوانش، ولی چه میدانستم که عمر من به دست تو تموم میشه و حالایم از کشتن فایده ای نداره، زخم منم خیلی زخم سختیه، من میمیرم و از این زخمم نجات پیدا نمیکنم، ولی باز خوشحالم که دم آخر آرزوی من برای دیدن پدر بود، باز من الحمدلله پدرم دیدم. اگر در این دنیا تو را سیر نبینم در اون دنیا تو را سیر خواهم دید. اما یکی از سرداران ایران اسمش حجیره در این دژ زندانی منه. من خیلی از اون سردار ایرانی پرسیدم که این رستمه، اون به من گفت این رستم نیست، برو هنوز زودتر اون سردار نجات بدی که دولت افراسیاب او را نکشه. رستم سهراب را میذاره به زمین، به سمت برج بارو حرکت میکنه. موقعی که میرسه میان برج تمام سرداران پشت رستم در حرکت، میرسه به زندان، این حجیر را بلند میکنه میزنه به زمین، خنجر میکشه بذاره شکم حجیر پاره کنه. میگه چرا نگفتی این رستم؟ گودرز و دلاورا دست رستم را میگیرن، میگن تهمتن، اگر بدانیم تو حجیر را بکشید سهراب زنده میشه، ما حاضریم 50 از ما کشته بشن، اما با کشتن حجیر که سهراب زخمش بهبودی حاصل نمی کن. رستم که از همه در درها را به روی خودش بسته میبینه، همین دژنه را میاندازه که سر خودش بور. یکی دژنه بگرفت رستم به دست، که از تن ببرد سر خیش پست، بزرگون بدو اندر آویختن، زمشگون همی خون دل ریختن، بدو گفت گودرز اکنون چه سود، که از روی گیتی براری تو دود، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سر زیر تاج و سر زیر ترگ، اگر زین جهان اون جوان رفتنیست، نگه کن به دنیا که جاوید کیست. تهمتن در دنیا همه میمیری، تو فکر کن کی عاقبت در دنیا ساره میمونه که سهراب زنده بمونه، پس کشتن تو فایده ای نداره. رستم برمیگرده بالا سر سهراب میگه فرزند من رفتم از کیکاووس اون نوشدارو رو بگیرم. رستم سوار رخش میشه، میتازه به سپاه ایران که از کیکاووس نوشدارو رو به ضرب زور بگیره. کیکاووس هم میبینن که رستم از دور داره میاد، نوشدارو را آماده کرد. ولی رستم هنوز نصف راه را آمده و نیامده، پشت سر یکی از سرداران ایران رستم را صدا میکنه سوار اسب. رستم برمیگرده میبینه یکی از سردارا بهش رسید، میگه چیه سردار؟ میگه که سهراب شد زین جهان فراخ، همی از تو تابوت خواهد نکاخ. چه بشنید رستم خراشید رو، همی زد به سینه همی کند مو. پدر جست و برزد یکی سرد بود، برارید و مژگان به هم برنهاد. پیاده شد از اسب رستم چه بود، به جای کله خاک بر سر نهاد. گفت سهراب از من رفت، رفتن تو بیفایده. گفت چی گفت؟ گفت سهراب دم آخر به چپ و به راست میچرخید، طوری میخواست دم آخر چشمش به تو بیفته ولی تو را ندید، یک آه سردی کشید و چشما را برای عبد بس. رستم دیوانه بار، کسی که 200 سال پهلوان ایران بوده، دوان دوان آمد بالا سر سهراب با ریش سفید. 200 سالم از عمر تهمتن گذشته، دید سهراب جون به جان آفرین تسلیم کرد. مورخین ایران جمع شدن، چون نوشدارو را آوردن به بدن سهراب زدن، گفتن سهراب چون نوشدارو تازه به زخمش خورده، اگر 40 روز روی دست به چرخانیش به زمین نگذاریش، نشستی بالای زانود باشه، سهراب زنده میشه. رستم 40 روز قضا و آب رستم را نشسته و سرپا میدادن. بر بیابونها سهراب را میگردند و گریه میکرد تا به 39 روز سهراب در بالای دست رستم بود. میریش از تکش به سنگ میداد، سردارا در چهار اطرافش نمیذاشتن پا به دست سهراب به زمین بیفته. باز رستم گریه کنان کوه و در و دشتا میگشت تا 39 روز روز چهرم و آفتاب سر زد. صلات ظهر چهرم گذار رستم افتاد لب آبی. یک نفر جادوگری از طرف افراسیاب فرستاده شده که یک کاری بکنه سهراب زنده نشه. این یک تکه نمد سیاهی در گوشه آب گذاشته بود و با سنگ این تکه نمد سیاه را میکوبید. رستم همینطور که سهراب درباره دستش بود، دیدیم پیرمرد 2 ساعت تمام این نمد سیاه را داره میکوب. گفت پیرمرد میخوای چیکار بکنی؟ گفت میخوام اینقدر این نمد سیاه را بشورم تا سفید بشه. رستم خنده کرد، گفت نمد سیاه مگر سفید میشه؟ پیرمرد به رستم گفت چطوری شد؟ مرده زنده میشه اما سیاه سفید نمیشه. سهرابی که 40 روز پیش مرده، تو این بدبخت را سر دست میگردونیش، سهراب را تو میتونی زنده بکنی ولی من نمیتونم این سیاه را سفید بکنم. رستم اینجا حواسش جمع میکنه، راست میگه، کسی که مرد زنده نمیشه. سهراب را میذاره به زمین، تا میذاره سهراب چشما را باز میکنه، میگه آخ پدر خدا حافظ رفتم. چشما را که به هم میذاره، رستم اینجا میگرده عقب این سیاهی ولی میپره به گرده مرکب تا به سرحد توران. رستم هرچی در تعقیبش میره دیگه بهش نمیرسه، برمیگرده سهراب را میاره به اردوگاه که قبری برای سهراب درست کنن و در دخمه گرشاسبی دفنش کنن. مرکب سهرابم یک سره کم میده به تناب، تناب را میکنه تا به دربار سمنگون که مادر سهرابه در هیچ جوایی نیست. یک روز مادر سهراب در جلو ایوان سلطنتی دید سمند سهراب باره شد ولی سهراب نیست. موقعی که چشمش به سمند بی سهراب افتاد، پشت سر مرکب لشکر شکست خورده رسیدن. به دختر پادشاه سمنگون گفتن سهراب به دست رستم کشته شد. مادر سهراب کاری که کرد، اولین کاری که از دستش برآمد، خروشید و جوشید و جام درید، به زاری بر اون کودک نارسید. برآورد بانگ غریب و خروش، زمان تا زمان زو همی رفت هوش. فرو برد دشن دو دیده بکن، براورد بالا در آتش بکن.
همراهان ارجمند، نوبت میرسه به طنز و طنزآوران که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
طنزآوران به نام آن که جان را فکرت آموخت. دوستان سلام، خوشحالیم از این که بازم با برنامه طنز و طنزآوران در خدمت شما عزیزانیم. در تعریف طنز و تفاوت‌های اون با گونه‌های مشابه ادبی در کتاب پژوهشی در ادبیات غیر جد فارسی از جناب دکتر حسینی کازرونی اومده، هجو نوعی انتقامگیری شخصی است بدون آنکه در آن دردی سازنده و خیرخواهانه نهفته باشد. عیب‌ها و ضعف‌های شخص یا گروهی به نشانه گرفته می‌شوند، اما در طنز هدف خیرخواهانه و اصلاح گرایانه است، هرچند ممکن است زبان گاهی به تحقیر و تمسخر کشانده شود. اما بروز هزل به طور معمول در جوامعی صورت میپذیرد که اندیشه ها به طور طبیعی رشد نیافته باشد، ولی طنز فقط در جوامع مترقی بروز میکند. به طور کلی باید گفت گاهی اوقات هزل به ابزار سرگرم کننده ی اقشار مرفه جامعه تبدیل میشه، ولی طنز ابزار رفع حاجت نیازمندان و برآورده کردن حقوق طبقات محروم جامعه است. در حکایت طنزی از بهلول میخونیم: روزی هارون الرشید بار عام داده بود، بهلول نیز رفت و لحظه دیگر با اندوه بیرون آمد. کسی از او پرسید اندوه تو را سبب چه بود؟ گفت برای شرفیابی حضور خلیفه آمدم، اما هر چه جستم آن را نیافتم. و اما در بخش آوای طنز امروز به سراغ قطعه طنزی میریم از سبا درباره بخل و خساست. دی بر سر خان کرم خواجه نشستم، این زمزمه افسانه زاغ است و جگربند. از قرصه نانش چو یکی لقمه شکستم، از روی غضب خواجه به سویم نظر افکند. خادم به شتاب آمد و بگریست به زاری که ای میر مبارک قدمی پیر خردمند، این لقمه خدا را بگذار از کف و بگذر، از خون من و خون خود و خون خداوند. شنوندگان عزیز، با هم میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای رضا توسلی رو.
طنز پرداز و منتقد اجتماعی هر دو در طلب آرمان‌های اخلاقی و انسانی به انحرافات جامعه خودشون اعتراض می‌کنن. اما وجه افتراقی هم بینشون هست. یکی این که در طنز پرداز معمولاً نوعی تعالی نسبت به موضوع و جامعه مورد انتقاد دیده میشه. به عبارتی نوعی استغنا یا خود برتربینی، نه به معنی مذموم آن. در حالی که منتقد از همون مرتبه‌ای با خواننده سخن میگه که جامعه در اون واقع شده. طنز پرداز موضوع مورد انتقاد رو خار میگیره و اونو سزاوار نمیبینه که جدی تلقی بشه یا به شکل جدی بهش پرداخته بشه. این یکی از دلایل محبوبیت طنز حداقل نسبت به یک نقد رسمی و جدی اجتماعی. یک دلیل دیگه هم برای مقبولیت طنز برشمردن و اونی که طنز نویس در ظاهر سخن خودش سعی میکنه که گناهان همه رو نشون بده، ولی دامن خواننده رو رندانه پاک جلوه میده. فکر میکنم یه منتقد اروپایی این مطلب زیبا رو گفته که طنز آینه‌ایه که معمولا هر بیننده در اون میتونه صورت همه رو ببینه جز صورت خودش. و علت اصلی مقبولیت طنز هم در جهان همینه، برای اینکه طبق این تعریف کمتر کسیه که از طنز آزرده بشه. طنز نویس هم مثل هر هنرمند دیگری فرزند زمانه خودشه و طنز اون آینه جامعه اونه و حتی صورت و قالبش رو هم از میان صورت‌های ادبی رایج زبان خودش اقتباس میکنه. یعنی مثلا اگر در یک ادبیاتی نمایش نامه خیلی رواج داشته باشه، مسلماً طنز پرداز از قالب نمایش نامه استفاده میکنه. در ادبیات فارسی هم همونطور که همه میدونیم همیشه غالب برتر شعر بوده و در زبان بنابراین در فارسی بنابر همون شاخصهایی که گفتیم از میان شعرا و نویسندگان بیشتر شعرا به طنز پرداختن. تنها کسی که تقریبا از همه صورتهای ادبی، البته به استثنای نمایشنامه که مرسوم نبوده، در طنز استفاده کرده عبید زاکانیه. عبید در قرن 8 هجری زندگی می کرده، قرنی که لبریز از فساد حکومتی و اجتماعی. بعد از فروپاشی قدرت ایلخانان مغول و پا گرفتن حکومت‌های ملوک و طوایفی در نقاط مختلف کشور، حالا که دیگر این ملوک طوایف از به اصطلاح دغدغه و بیم بازجویی قدرت بالاتر فارغ بودن، خب طبیعیه که بیشتر هم ظلم و ستم و تباهی مرتکب می شدن.
Oh, oh, oh.
همراهان عزیز، در این بخش از برنامه طنز و طنزآوران نوبت میرسه به نمایش رادیویی که ما حکایت زیبایی از الهی نامه عطار رو برای شما انتخاب کردیم. این حکایت با عنوان سپند ماجرای گنجشک گرفتار در قفس مردیه که به شرط گفتن سپند از بند رها میشه.
تو را چه شده ای گنجش؟ چرا این گونه در قفس میتابی میکنی ها؟
ای آدمی زاد، از محبوس کردن من چه چیز آیده تو میشود؟
سالیان سال است که تنها شب و روز را به سر میکنم. از فرط تنهایی تو را در قفس کردم تا هر روز نگاهت کنم، بلکه با هم همدرد و همزبان شویم.
ولی اگر مرا رها کنی تو را بیشتر سود باشد ای آدمی زاد.
در رهایی تو مرا چه سود است ها؟
تو را سه پند سود من میدهم. یکی بر دست تو می نشینم و می گویم، یکی را بر سر شاخه درخت و دیگری را بر سر آن کوه به تو می گویم.
تو مرا پند دهی؟ خب پس اول پندت را بگو بعد رهایت می کنم ها؟
پند اول این است که هر چیزی را که از دست دادی هر چند عزیز باشد بر فقدان آن غم مخور.
های 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 داد، مثل الاغ زحمت کشم.
حال من را رها کن تا بر سر شاخه درخت پند دیگری را گویم که در دنیا به کارت آید.
باشد گنجش رو بیچاره، باشد بیا. برو گنجش کن، برو.
آدمی زاد، پند دیگر این باشد که اگر حرف محال شنیدی باور مکنی.
باور مکنم حرف محال را پند. باشد، از این پس محال را باور نمی کنم. پند سوم را بگو، پند سوم را بگو.
ای آدمی زاد بدبخت، به تو چه بگویم که اگر مرا رها نمی کردی از فقر نجات می یافتی؟
از فقر نجات میافتم؟ خب چگونه؟
اگر مرا رها نمی کردی دو گوهر قیمتی در شکم من بود که وزن هر کدام 20 مثقال است.
20 مثقال؟ ای وای بر من، وای بر من که بهرم از دنیا بی بهرگیست. حال پند آخر را بگو.
چه پندی به تو بگویم که آن دو پند را به این زودی از یاد بردی ای بی خرد؟
بگو تا بدانم. بگو.
تو بر رفته حسرت خوردی و محال را باور کردی. آخر بی خرد، چگونه ممکن است دو گوهر 20 مثقالی در شکم من باشد، در حالی که خود من 2 یا نهایتاً 3 مثقال بیشتر وزن ندارم؟
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های طنز و طنزآوران رسیدیم. تا همکلامی دوباره در پناه حق باشید.